بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که صحبت از تجدد به میان میاد، منظور این است که یک امر قدیمی بوده و فعلاً نیستش در صحنه. وقتی اون امر قدیم نیست، عالم یا ذهن انسان توهی در عالم تحقق داره، امکان داره؟ نه. وقتی اون امر قدیم نیست، چیست؟ یک امر جدید است. امر جدید عدم امر قدیمه، نه اینکه خودش به ساحت وجود نائل شده باشه و یه وجود مستقل در عالم پیدا کرده باشه. نه، مثل اینکه سایه عدم نوره، نه اینکه ما یک وجودی در عالم داریم، موجودی در عالم داریم به نام سایه. نه، سایه یا حالا اون وجود به طبع هم بهش میگن گاهی، گرچه شاید درست نباشه. یعنی یه چیزی باید باشه، بعد نباشه، سایه به وجود بیاد. اینجور نیست که نور از خورشید است، سایه از ماه. نور از خورشید، سایه از آب. نه، اینطور نی. سایه عدم وقوع نوره. دقت کن شو. یا روز عدم وقوع شبه، یا شب عدم وقوع روزه. وقتی هم که صحبت از تجدد هست، منظور این است که یک امر قدیمی بوده، فعلاً نیست در صحنه. به جای اون یه امری هست که اون میشه امر جدید. تجدد یعنی این. تجدد نسبت به یک امر قدیم نامگذاری شده. اون امر قدیم الفاظ مختلفی رو برش جعل کردن در علوم مختلف، در عصرهای مختلف، ولی حالا اون لفظی که خود ذات ذوالجلال ازش استفاده میکنه رو بخوایم بگیم، و خوبم همونه، مثل همون وجود که فلاسفه حکما میگن وجود، اشراقیون حکما اشراقی میگن استحباط، اون یکی ها میگن کزا، این یکی ها میگن کزا، ولی وقتی به لسان الله تعالی میرسه میگن نور. شیخ اشراق هم اواخرش، اواخر حکمتش دیگه نور استفاده میکنم و استحباط، و میگفت منظور همون نور. این هم اینطوره، میشه با کلمات مختلف رفت سمتش، ولی بهتره که اون کلمه ای که خود ذات ذوالجلال وضع کرده بهش بگیم، فهمش هم بهتره. و اون عهده، اون امر قدیم که عدمش میشد امر جدید رو الله تعالی بهش میگه عهد. عهد اون امری بوده است که از اول بوده، فی‌الحال هم هست، تا آخر هم خواهد بود. هرگاه این عهد فراموش بشه، پای تجدد در میان میاد. پس اینجا میتونیم اینطور بگیم اهل تجدد مقابل اهل عهد هستن. که حالا من یه آیه هم میخونم، یه جمله دیگه بگم پیرامون عهد. عهد به زبان ساده همون محتوای الهیه یا امر الهیه که نمیشد در صحنه نباشه. الله تعالی امر دارد یا نه، نوع دارد یا نه، همه اینا میشد عهد. حالا از کی؟ از نداره. وقتی از نداره میشه قدیم، وقتی چیزی از داشت میشه جدید. حالا در یه موضوع یا یه چیز جدید در صحنه است یا یه چیز قدیم، تا حالا تفسیر میدم. پس اهل تجدد مقابل اهل عهد هستن، که حالا به زبان بحث ما میشد اهل تجدد مقابل کسایی هستن که اهل مدرنیته و اینها نیستن. گاهی بهشون میگه اصیل، گاهی به اینا میگن مؤمن، در سوره یاسین آیه 60: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. الم میاره این طلبکاره، اینطور نی؟ با این شروع علم اینطور نیست کی؟ یا بنی آدم، عهد الیکم یا بنی آدم، مگه ما با هم یه عهدی نداشتیم ای بنی آدم؟ خب چه عهدی داشتیم دیگه؟ اینجا جزئی نمیگه. ما در فارسی گاهی اوقات قول رو به عهد ربط میدیم، میگم مگه تو تعهد ندادی دیگه غیبت نکنی؟ معلم میگه سر وقت بیای سر کلاس، میگه یه بوری تعهد دیگه هم بده. این تعهد نیست، این قوله. تعهد مقام جامع داره، مثل این که من عهد کردم اهل علم بشم. به چه طریقی؟ خودم میدونم به چه طریقی، به اون طریقی که قولشو دادم. به چه طریقی؟ همینطور متفاوت. عهد پس اهم از قول. دارد میگه علم عهد لیکم یا بنی، مگه ما با هم عهد نداشتیم؟ امکان نداره کسی عهد نداشته باشه، چون اگه عهد نداشته باشه یعنی الله تعالی او رو خلق کرده بعد گفته من والا نمیدونم در تو چه اندیشه‌ای بذارم، در تو به هر حال خیلی خوبی و خیلی خوب خلق شدی، حالا برو دنیا ببینیم چی میشه، بعد حالا یک چیزی پیدا میشه این میشه که اون فطرت رو بحث کردیم. خلق چی بود؟ خود چگونگی بود، یادتونه؟ نه اینکه یه خلق داریم یه چگونگی، نه، خلق خود چگونگیه، هر چگونگی هم یه عهدی داره، چگونگی هم عهده. علم عهد خیلی عجیبه این آیه، اما قبلش هم که بحث خوبی داره وقتی بهش میرسیم. علم عهد، ببین بذار یه نکته بگم، سلام قولا من رب الرحیم دعای قبلشه، بعد از اون یه دفعه اینطور میشه سلام، یکی از آیه های رحیمانه قرآنه، سلام سلام یعنی اقبال الله تعالی، قولا من رب رحیم، یه دفعه فضا عوض میشه و امتاز الیوم ایها المجرمون. این میگه آها اینایی که مجرمن مسیر الهی رو نرفتن بیان کنار، بیان کنار. بعد حالا تفصیل میده، میگه حالا بهتون میگم اینا کیان. به اینا علم عهد الیکم یا بنی آدم، به اینا نمیگه چرا دروغ گفتین، به اینا نمیگه چرا نماز نخوندی، به اینا نمیگه چرا اینطور کردی، میگه هر کاری که کردی جرم بود یه علت داشت، چی؟ عهدت را نقض کردی. علم عهد الیکم یا بنی آدم، خب حالا اون عهد جامع چیست؟ ان لا تعبدوا الشیطان. این که به لحاظ جامع، نه قول، به لحاظ جامع یه عهدی با هم داشت، اونم عبودیت بود، بندگی من، بندگی من عهد قدیم بود. حالا وقتی تو بندگی منو نمی کنی باید یه بندگی جدید کنی دیگه، نمیشه بدون بندگی که انسان نمیتونه تحت تأثیر هیچ کس قرار نگیره. وقتی تحت عبودیت و بندگی الله نبود باید تحت عبودیت جدید بیاد، اون کیست؟ الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. تو او رو عبادت کردی، عبادت معنی همون معبود گرفتن و اینها، عبد او شدی، برای او شدی. یه وقت گفتیم معنای عبد بنده نیست، برای او شدن، تو برای او شدی. الله تعالی نمیشه انسان رو بدون محتوا خلق کنه، بدون نو خلق کنه، فطرت داره. این فطرت همونطور که خلق شده باقی میمونه، لا تبدیل خلق الله. اون جایی که ما یک چیزی غیر فطری رو قبول کنیم میریم سمت چیز جدید، تجدد رو ایجاد میکنیم. حالا یک کسی اینجا میگه که آقا چرا من اختیار دارم؟ خب اختیار رو من نمیدادن، من بر همون فطرتم میموندن. اگر اون اختیار نمیداد من دارای عهد خلق شدم، دقت کنیم. بعد اختیار دارم این عهدی که دارم رو ادامه بدم یا نقض کنم. دقیقا از سنی که به زبان ساده بایستی هر که دین بیاره، دقیقا در همون سن، چه برای خانوما چه برای آقایون، پوچی شروع میشه. بچه ها معنای پوچی رو نمیفهمن، بکشیشون نمیفهمن. بچه ها حتی معنای افسردگی رو هم نمیفهمن، بکشیشون نمیفهمن. جایزه بذاری هر کس افسرده باشه جایزه نمیفهمه. برای همین بچه بدخواب نداریم، بچه قرقرو نداریم، بچه اونق نداریم، بچه معترض نداریم. هر وقت یکی از این علامت ها رو پیدا میکنن همش جسمشه. او یه چیزی خورده ویتامینش کم شده، یه چیز نخورده، او زیر آفتاب نرفته ویتامین دش کم شده، او یه برنجی بهش دادن معدش ریخته به هم، اصلا نمیفهمه. اون با یه اشاره هم حل میشه، بچه اینو نمیفهمه تا سنی که دیگه بفهمه. دقیقا همون خانوما زودتر، آقایون دیرتر. از اون سن به بعد دیگه کم کم معنای پوچی رو میفهمن. چرا؟ چون دقیقا از اون سن به بعد اختیار دارن آن عهد را ادامه بدن، یا اگر ادامه ندن یه امر جدیدی رو میارن، که هر امر جدیدی پوچی میاره. چرا جبر نیست؟ چون اگر جبر بود یعنی خالق ضعف داشت. خالق هم ضعف داشت، خب مخلوق هم ضعف داشت دیگه. وایسی میداد هر کی با اختیارش این عهد رو ادامه بده. خواهی رو پرانتز دست کنم، این عهد به دست آوردنی نیست. ما بر اون عهد خلق شدیم. اولین نفری که اومد یک امر جدیدی رو آورد، اون شیطان بود. برای همین تو این آیه و آیات دیگه کنار عهد عموما شیطان رو میارن، ابلیس رو نمیارن. راز نیاوردن ابلیس، آوردن شیطان این است که هر کسی با شیطان خودش این عهد رو نقض میکنه. اگه ابلیس میاوردن یه بار نقض شده بود، که وقت بس شو کردیم ابلیس یه نفره ولی شیطان به تعداد نفراته. شیطان اول یعنی ابلیس، بعد یعنی شیاطین ما، این عهد رو نقض کردن. وقتی نقض کردن رها نکردن، که انسان محتوا میخواد، یه امر جدیدی آوردن. اون شد عهد شیطان، این که شد عهد الهی. مدخل بحث اینجاست، امام انسان کامل یادآور عهد است. که در قرآن میفهمه فسأل و اهل ذکر، سوالات رو از کسایی کن که اهل توجهن. این چی؟ چون هیچ چیز جدیدی در عالم نیست، که همش از اون عهده. حالا اون عهد رو به تمام و کماله کی با خبره؟ امام و انسان کامل. انسان کامل امام حسین علیه السلام یادآور آن عهد است، به این معنا که خودآگاهی میده به انسان تا انسان توجه کنه به خودش. دقت کنید، وقتی توجه کرد به خودش، اولین چیزی که میبینه نارضایتی از خودشه. وقتی نارضایتی رو دید میره سراغ علت. وقتی رفت سراغ علت میفهمه که این نارضایتی ها به خاطر اون تجددهایی که پیدا کرده. حالا من به زبان دراماتیکم بگم اینطور میشه. اون خود آگاهی که حسین علیه السلام میده اینطوره، درامش اینه که تو خودت و خودت، نه به خاطر دیگری، خودت و خودت، تو اون عهدی که برش خلق شدی رو میخوای و مدتی چشیدی. هیچ کس نیست مزه نقض عهد نکردن و موندن بر اون عهد رو نچشیده باشه، چون همه کودکی و بچگی داشتن. خیلی عجیبه، یعنی یه علم حضوری دارن همه بدون استثنا، حتی شم لعنت الله علیه، سالیانی با هوش کامل، با ذکاوت کامل، یعنی بعد از سن اصطلاحی به کار میبرن تو حقوق میگن رشد، حالا توی روانشناسی هم یه اصطلاحی به کار میبرن که معمولا بعد 7 سالگیه، بعد 6 7 سالگی، 5 و نیم سال به بعد هم میکنه یه سن رشدی میرسن، یه اصطلاحی داره در روانشناسی، یا اون بلوغ اولیه. همه یه بودنی رو حس کردن، که نیاز نیست بهشون اثبات بشه، یه بودنی داریم در عالم بدون پوچی. اینو همه حس کردن. دیگه رامش این میشه، تو دوست داری بر همان عهد برگردی، به همان عهد برگردی و بمونی، یا نه به همین تجدد ادامه بدی. فقط اگر به همین تجدد میخوای ادامه بدی، چرا از پوچید ناراحتی؟ و اگر از این پوچی ناراحتی و میخوای خلاص بشی، چرا نمیری سمت کسایی که این پوچی رو ندارن؟ یه درام دیگه بگم، اگه امر جدید رو میخوای، چرا هرچی میگذره پوچتر میشی؟ یه از امر جدید میشه خسته نشده باشه، دوباره میره سمت چیز جدید، دوباره پوچتر میشه، دوباره امر جدید، تا به اونجای بیهودگی و پوچی برسه. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. یه جای دیگه داره الله تعالی در مورد عهد که یه اینایی که نقض عهد میکنن، از این کلمه استفاده میکنه، خسران و قاصد مهدی قوام خدا رحمتش کنه، رد میشد تو بازار. قاصد مهدی قوام که عرفای تهران بود، خیلی علم داشت، روزه میخون، یه وقتایی هم صحبت میکرد، یه وقتایی هم کارگری میکرد، بولم یه آدم عجیب بود. آجا مشتبه رحمت الله خیلی تعریف کرد از قاصد مهدی قوام. قاصد مهدی قوام رفته و روزه که اونو محرم بود، بعد بر میگشت نصف شب، دید تو همون نزدیک چهار راه گلوبنده که یکی داره میگه آقا بیاید بخرین این یخهای منو، یخ میفروخ، بیاید بخرید این یخهای منو. گریه میکرد با حالت گریه، حالا گریه نمیکرد باشه، گریه اسد مهدی میکرد. اون میگه بیاید بخرید، بعد دید این هیچ چیز نیست، نگاه میکرد اسد مهدی داشت میومد، این داشت داد میزد بیاید بخرید، هیچ چیز هستم، داد میزد بیاید بخرید، این سرمایه منه، این سود من نیست که من ذره هیچ چیز نبوده، داشت همینجوری در دل میکرد، بلند میگفت به این یخها رو بخرین، این سود من نیست که، رحم کنید، این سرمایه منه، یعنی من دیگه ندارم فردا چی، از این بعد یه چیز در میآوردم بعد کارم ادامه. قاصد مهدی از این پیاده رو میره پیشش میشینه، میگه یخها چم گیم، میگه همه رو خریدم، بیا بشین دیگه خسته شدی میشه. آیا قاصد مهدی میزنه زیر گریه، میگه این خسرانیه که در قرآن میگن خاسرین، اونهایی هن که توی سرمایه ضرر میکنن نه در سود. حالا اینقدر بشر توهی شده از معارف، هر چیزی رو ضرر میدونه، نمیدونه ضرر در سود ضرر نیست. عموما اون پدرسوختگی هایی بود که کردی و ازت گرفتن، اون که خیلی بده ضرر در سرمایه است. اون میگه اینا، این خسران خاسرین که شما میخونید بله اصلا نسان الله فی خوص همشون رو میخونیم، خوص خوص ضرر در سرمایه است نه در سود. تو این آیه 27 سوره بقره سابقا هم گفتم اصلا تفسیر قرآن یعنی این، قرآن اینجوری نیست از اول تا آخرش هم بشینه بخونه، قرآن بایستی به قول امام صلی الله علیه مبدع برنامه های انسان تو هر عصری باشه. اینجوری قرآن رو بهش پرداختن میشه تدبر در قرآن. آیه 27 سوره بقره هم اول قرآن، الذين ينقضون عهد الله، نقض عهد کردن، اونایی که ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که میثاق بستن در عالم باطن، در عالم زر که شهدنا علی انفسه، بعد نقض کردن و یقطعون ما امر الله به، قطع کردن اون چه که امر الهی بود و قطع کردن، حالا ان یوسلا وصل شدن به یه چیزی دیگه، اینجا نمیگه شیطان، جای دیگه گفته، ولی نشونهشو میگه، و یفسدون فی الارض، اینا هی در زمین دارای فساد میشن. بعد فساد هم میگن، فساد به معنای جرم و جنایت نیست، فساد یعنی از بین رفتن تدریجی. میگه اینا هرچی میگذره میبینن بیشتر دارن از بین میرن. حالا اینجا نقطه، اولائک هم الخاسرون، مثل همون یخها، اینا تماما ضرر میکنن، هی از دست میرن به جای اینکه شدت وجود پیدا کنن هی کم میشن. پس این عهد مقابل تجدده. جایی که انسان این عهد رو نقض میکنه، امر جدید میاره، ضررش آغاز میشه، چون فسادش آغاز میشه. هیچ وقتم مفسد یا کسی که فساد پیدا کرده بودنش برای شیرین نیست. حالا دقت کنید، این مسیر رو اومدیم برسیم به اینجا. من یعنی شما، یعنی مؤمنین. خب من نقض عهد نکردم که. ما که نمیشیم اینجا در مورد بقیه صحبت کنیم که. اون جلسه ای که درش صحبت میشه از بیرون جلسه کلن که من نمیدونم چه فایده داره. و خود صحبت که ما که نقض عهد نمی کنیم. ولی چی میشه که دوچار تجدد میشه؟ یه دستن نقض عهد کردن، رفتن عبودیت کردن شیطان را، معبودشون شد شیطان، کل را خدا را رها کردن. هر چیزی یه وقت به جلوات مختلف، یه وقت به سخره میگیرن حقایق را، یه وقت به بازی میگیرن حقایق را، یه وقت به تقافل میزنن خودشون، آره کار ندارم. یه دستن مؤمنن، اینها احساس پوچی میکنن. خب به زبان فلسفی که بس کردیم تا الان، وقتی پای پوچی هست این پای تجدد هست دیگه. وقتی پای تجدد هست این نقض عهد کردن. این چطور رخ میده؟ خوب دقت کن چی میگم. چه میشود که در انسان مؤمن تجدد رخ میده؟ یا اقلا بگیم در انسانی که هیچ عنادی نداره، اون اینطوره. وقتی که اون عهد قدیم، حالا دیگه من دیگه قدیم رو به کار نمیبرم، عهد یعنی همون قدیم، وقتی که اون عهد تجدید نمیشه، لاجرم تجدد پیدا میکنه. تجدید نشدن نو به لحاظ زمان هر کس، تجدید نشدن، تجدید عهد میگم، باعث میشه که انسان امر جدید رو بپذیره. لذا اوامر انسان کامل که همون امر اللهه، یا اوامر دین که همون امر انسان کامله، اینا وقفه نداره، هیچ وقت انقضا نداره. هیچ جای دین نمیگه دیگه از اینجا بعد خودتونید، ما تا چند سالی برنامه داشتیم بعد دیگه نداریم. اون جایی که حالا یکی عقل بیرون بیاد میگه آقا این دین با همه جای من کار داره، اون میگه تو اول باید دینو بشناسی بعد بیای. چون اونایی که دین میخوان کیف میکنن اینکه دین با همه جاشون با همه جاشون کار داره. هر چقدر این دین رو اجرا میکنن اون پوچیشون میره، نمیتونه وقفه داشته باشه. که چرا؟ چون بایستی در هر عصری اون عهد تجدید بشه. پس در هر عصری بایستی محتوا بیاد، نه محتوای جدید، محتوای قدیم، محتوایی که از عهد الهی اومده باشه. یه امامی در هر عصری بایستی باشه تا نسبت به زمان آگاهی کامل داشته باشه و برنامه الهی به او اشراق بشه و او برنامه اون عصر رو بگه و ما با تبعیت از او چیکار کنیم؟ تجدید عهد. و الا دوچار محتواهای جدید خواهیم شد. بلایی که بر سر صحابه حضرت خطیب مرتبت و صحابه صحابه حضرت خطیب مرتبت در زمان حضرت سیدالشهدا اومد. اینا دین رو عوض نکردن. دقت کن چی میگم. دین جدید نیاوردن. نمازشون همین بود، روزشون همین بود، خمسشون همین بود، زکاتشون همین بود. پس از کجا خوردن؟ از جایی که تجدید عهد نکردن. هر جایی تجدید عهد نشه تجدد میاد. برای همین شیعه محال یک نفر رو در یه عصری به عنوان رهبر قرار نده، چون اگر یک رهبر در یه عصر نباشه یا در یه جامعه نباشه، حتما اوامر جدید میاد و اون جامعه دچار پوچی میشه. حالا یه قدیم متن رو بخونیم. بله، اینم همونه. حسین علیه السلام مذکر خود آگاهی، توجه میده مذکر انسان به خودش طوری نگاه کنه که تا الان نگاه نمیکرد. چطور؟ تا الان فقط به اعتباریات و مادیات و چهره و ظاهر نگاه میکرد، حالا میخواد از خودش و حال حاضرش آگاه بشه. ببین میگه خود آگاهی. امام حسین علیه السلام برای همیشه عاملی شد که معنی خودآگاهی را در هر عصری به انسانها آموزش دهد تا متوجه شوند از راه دین، و به روش حسین علیه السلام می توان در هر زمانی خود آگاهانه زندگی کرد و همواره اتصال عهد خود را با حقیقت و با نبوت محفوظ داشت و متوجه بود سایه سیاه تبلیغات اموی یا امروز بگیم غربی نباید ما را از عهد نبوی غافل کند و به پوسیدگی در زندگی بکشاند. این کلمه عهد از اون جمله کلماتیه که عقل خیلی دوستش داره و برای همین وهم به هیچ وجه سمتش نمیره، به هیچ وجه سمتش نمیره. در اون زمان اینا عهد را تبدیل کردن به بیعت، یعنی عهدهای جدید، در صورتی که عهد و بیعت درست یعنی تجدید عهد. یعنی وقتی بیعت میکنیم با علی علیه السلام چیکار داریم میکنیم در حقیقت؟ من کنتم با اولا فعوز، تجدید عهد میکنیم. حالا بیعت میکنیم با عبیدالله و اون خلفای سگانه چیکار داریم میکنیم؟ بیعت میکنیم، واقعا داریم بیعت میکنیم. امویان مردم را از اینو میخواستم بگم که وقتی تبلیغات فرهنگ تجدد میاد، ولی چه کسانی از اون قدیمشون و عهدشون فاصله نمیگیرن؟ کسایی که تونستن به حقیقت عهد برسن، اینا انقدر اونایی که دارای عهدن نقض عهد نکردن انقدر قویان، قوی ترین سلاح دشمن لشکر شیطان که تبلیغات است روشون اثر نمیذاره. یا طبق بحث شبای گذشته، اینها چیزی به نام ترس نداره. شما با تبلیغات میخوای به ترسونشون ندارن. اینطوری میگه امویان مردم را از آن عالم باطنی که پیامبر اکرم پیام آور آن بود غافل میکردن و حسین علیه السلام تجدید کننده آن عهد و آن باطن بود و این جبهه هنوز گشوده است. این خطم بخونم. هر انسانی تا آگاهی به زمان خود نداشته باشد و راه رهایی از طلسم زمانه را نشناسد نمیتواند درست زندگی کند. در هر عصری امکان تجدد هست یا نیست؟ هست. این تجدد میتونه پیچیده عمل کنه و ما نفهمیم، حتما. ما به شخص میتونیم رفع طلسم کنیم. حاضر اینجا به زبان سیمیا میگه ما میتونیم رفع طلسم کنیم؟ نه، فقط کسی میتونه رفع طلسم کنه که طلسم برش اثر نداره، مثل انسان کامل. یا اون امام عصر، انسان کامل عصر میاد آدمها رو چیکار میکنه؟ بهشون ورد میده؟ نه، میاد یه خودآگاهی میده اینا به یه قدرتی برسن که بتونن رفع طلسم تجدد بکنن. عرضم تمام. در زمان امام حسین علیه السلام تجدد به اوج خودش رسید، خیلی شدت گرفت. پس یه انقلابی نیاز بود به نام انقلاب حسینی که در اوج رخ بده. انقدر این تجدد اوج گرفته بود، چون اولین امام رو تا امام سوم راه مونده بود، اولین امام رو این زمان سقیفه، زمان امام حسینه دیگه، اون عصر، اولین امام رو اینا با یه امر جدیدی خانه نشین کردن. این دیگه رخ نمیده، هر وقت رخ بده ادامشه. اینو متوجه بشین چون حرف مهمه. پس ببین چقدر میگیم در اوجه، اوج شمشیرزنی رو نمیگیم. اوج رزالت و جرم و جنایت چیست؟ امر الله رو بگین نمیخوام. پیامبر دست علی علیه السلام بعد 50 سال تلاش و زحمت اینو ببره بالا، بعد اینو میگن نمیخوایم. این دیگه تکرار نمیشه، هر وقت تکرار میشه بعد اینه. پس اوجونه، به اوج خودش رسید تجدد. پس بایستی تجدید عهد، توجه دادن به اون عهد در اوج رخ بده در زمان امام حسین. برای همین قبل امام حسین انبیا همه را متوجه میکردن خصوصی به امام حسین، مثل اولین کلمه که حضرت خضر به حضرت موسی کلیم گفت. اینا نشستند کشتی، قبل از اینکه بگه سوال نکن گفت اولین نکته و حکمتی که بهت میگم از سید الشهدا است. بعد هر دو به شدت گریه کردن از حکمت امام حسین، گفت اینا دوتا گریه کردن. اولین چیز او کجا زمان از موسی، این در خواص بود. همه متوجه میشدن به امام حسین چون اوج تبلور تجدید عهد بود. بعد امام حسین هم اوصیا، شهدا، اولیا، اینا ما رو متوجه میکنن به امام حسین. حتی به قهقرا میرسه پوچیه مدرنیته و تجدد، حضرت حجت میاد، حضرت حجت هم که میاد ما رو متوجه میکنه به امام حسین. انا سمسام المنتقم ان جدی الحسین قتلوا اتشانا، همه رو متوجه میکنه به امام حسین. اهل بیت امر جدید ندارن، همش ما رو متوجه عهد قدیم میکنن، متوجه عهد میکنن. تو اهل بیت به حسب شرایط کی بیشتر این کارو کرد؟ امام حسین. پس اهل بیت ما رو متوجه کی میکنن؟ امام حسین. وظیفه اهل بیت و اونایی که در ذیل اون وظیفه بگیم اهل عهد، این است که نهضت امام حسین حفظ بشه، چون همه پای سفره امام حسین نشستن. میفهمی چی میگم؟ برای همین در احکام دارد که اگر پول معونه نداری حجت واجب شده واجب نیست بری. الان پول معونه چقدره؟ شما همتون مستطیع شدین انشالله میتونید بگین یا من بگم. بفرمایید. تقریبا 500 میلیونه. ببین اگه 500 میلیون کسی داره کاری نداره، حتی به ما نمیتونه، اول بیاره بده به ما، نمیتونه، روش نمیشه، خجالت میکشه، خسیسه، این حرفا، و بره حج. حالا بره حج در کنار اون 500 میلیون و اینا که چند فکر کنم 200 و ایناش فقط باید بخره فیش، باید معونه داشته باشه بره بیاد، معونه سال داشته باشه. نه نه، یا من 400 میلیون دارم، حالا منم حدودی میگم، وای وقت شاید اشتباه بگم، ولی اینجوری گمان میکنم دیگه 500 میلیون چیزی نیست. حالا همین حدودا، این میگه که آقا من 500 میلیونم، 450 میلیون دارم، 50 میلیون کمه، از آقا تقی قرض میکنم. یه حقیقی قرض کنیم یا چی قرض کنیم؟ خدا اونجا وای خدا کشته شد بریم اونجا غریب و تنها افتاده با تو چی کار داره؟ اینطورینی که آقا من 5 میلیون کم دارم، 495 میلیون دارم، 5 میلیون کم دارم قرض میگیرم. نه حق نداری قرض بگیری، برشی، یعنی الان واجب نیست، میتونی قرض بگیری واجب بشه. ولی در مورد سید الشهدا اینطور نمیگه، میگه قرض کنید برید، برید زیارت، به سختی هم برید، مظاهر تجدد تا میتونید نبرید، اون عطرم اونجا میگه نزنید، اون گوشتم اونجا میگه نخورید. به اون کامل زیارت ببین، میگه اون مستحبات رو میخوام برم سفر، میگه بر سختی بهش، میگه آه سختی شروع میکشه، بعد شهر میده تا میتونی کمک کن. و چه ماجراییه در سید و شهدا. او به امام صادقی و امام باقر علیه السلام به سدیر گفت که امام کنم که حج رفتی؟ سدیر گفت آره. گفت چند بار؟ شم بارد. گفت 17 18 16 بار. حضرت گفت 20 بار که بری انشاءالله یه کربلا حساب میشه. اینا حرفای درام نیست، یعنی اون اثری که در تجدید عهد و توجه به اون عهد در سید و شهدا پیش میاد، 20 بار بری حج پیش میاد، تازه اگه با ولایت اینها باشه، دارن یه پیامی رو میدن، یه پیامی رو میدن. بعد این سودایی گفت آها من مدینم، کربلا چطور برم؟ گفت هر روز زیارت کن، حالا برخی سلام بعد نماز، اونم بری روی بلندی و اینها، این بلندی هم فریضه نیست، حتی نباید پشت بام، بخاطر اینکه توجه کم بشه، بعد به راست و چپت نگاه کن و رو به کربلا و صلی الله علیه و عبدالله همون ثابت نه. این چه چیزی داره که توجه میدن؟ برای این است که هیچ وقت دیگه در تاریخ این رخ نخواهد داد، تجدید عهدی که سید الشهدا کرد و همه پای سفره او. نشستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.